رادیویی گفتگو. جا داره یک بار دیگر دهه فرخنده فجر رو به همه شما تبریک بگیم و از شما دعوت کنم با برنامه تنگه احد همراه باشید.
تنگه احد
به نام خدا. سلام و عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دعای فضل با برنامه دیگر از سری برنامه های تنگه احد که با هدف بررسی فرصت ها و تهدید های فضای مجازی در مسیر انقلاب اسلامی مبتنی بر گام دوم تهیه و پخش میشه در حدود 60 دقیقه با شما هستیم.
به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. میتوانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
میدان باز است برای انتشار افکار.
البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کنی. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم. جوانهای ما امروز به حمدالله مجهزن، مجهز به فکر، مجهز به عقلانیت، مجهز به آگاهی های فراوان و میتوانن در این زمینه ها خیلی تلاش کنن. خودتون رو آماده کنید، این تجهیزات رو در خودتون افزایش بدید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
شنید این بخش چراغ راه رو که مزین به کلام رهبر انقلاب در قالب رهنمودهای مهم ایشون بود. موضوع برنامه امروز ما بررسی آسیب‌های جبهه انقلاب در جهاد تبیینه. به بازخورد موضوع برنامه میزبان میهمانان محترمی هستیم که خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای دکتر کاوه منگولی، محقق و پژوهشگر حوزه فضای مجازی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، خیلی ممنونم که منو دعوت کردید.
بزرگواریم. جناب دکتر احمد کارخانه، دبیر کشوری نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه در حوزه ارتباطات و رسانه که میهمان تلفنی ما هستن، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خوش اومدید به برنامه. و جناب آقای دکتر برنا که در مسیر هستن، انشالله تا چند دقیقه دیگه خدمتشون هستیم، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و جنگ نرم. خب آقای دکتر منگولی با شما شروع کنیم تو بحث بررسی آسیب‌های جبهه انقلاب در جهاد تبیین.
باید خدمتتون عرض کنم که بحث در واقع جهاد تبیین بحث جدیدی نیستش، موضوعی هستش که سالهای سال بوده، همچنان هم هست، شاید بسترهای کار برای اون عوض بشه، اما پاک کردن فضاهای غبارآلود و در واقع نشون دادن واقعیت در کنار تحریف‌هایی که داره انجام میشه، موضوعی که از ابتدا در دستور کار همه در واقع کسانی بودی که می‌خواستن حقیقت به گوش مردم برسه. بذارید یه ذره بحث رو عمیق‌تر نگاه کنیم. شاید بگیم اولین داعیه داران تبیین شاید خود پیامبران بودن، کسی که دست داشتن، قصد این رو داشتن که فضای غبارآلود رو از بین ببرن، فضای ابهام رو از بین ببرن و شفافیت رو برای مردم ایجاد بکنن. ما امروز و در هر بخشی به نوعی درگیر این تبیین هستیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. جناب آقای دکتر کارخانه عزیز.
بله، بنده خدمت جناب آقای دکتر منگولی عرض سلام و ادب دارم. آقای دکتر منگولی راجع به بحث تبیین به درستی مباحثی رو مطرح کردن. من این طرف عبارت جهاد تبیین، موضوع جهاد رو هم یکم توضیح میدم خدمتون و کلیاتی در این موضوع عرض میکنم.
بله بفهم.
بحث جهاد خب از آموزه‌های اسلامی هستش. جهاد در حقیقت یک نوع کوشیدن هستش همراه با فداکاری. فداکاری که در حقیقت میگن که جان و مال و هر داشته‌ای که یک انسان داره به وسط میاره. الان ما موضوعی که داریم توی جهاد تبیین در حقیقت یک آمیختگی و با فرهنگ شیعه و جهاد و شهادت داره. توی این فضایی که حالا گفته شد که غبارآلود هستش، ما باید با مفهوم جهاد تبیین در حقیقت یک آمادگی رزمی برای این مجاهدانمون ایجاد کنیم. حالا ما از منظر رسانه بیشتر این موضوع رو بررسی میکنیم و محتواهای رسانه‌ای. خود این جهاد هم در حقیقت توضیح و تفسیر موضوع به عنوان آخرین راه حل هستش برای در حقیقت تثبیت مصالح مسلمان ها. یک سری کلیاتی در بحث جهاد تبیین فرض هستش. مثلا ما باید در حوزه جبهه سازی بتونیم میلیون ها نفر آماده داشته باشیم که بتونن در حقیقت تشریح و تبیین مسائل مربوط به جامعه رو به درستی انجام بدن. مسائلی که مثلا ما در حوزه شناختی داریم،
بله،
بحث جنگ شناختی، محاصره تبلیغاتی که داریم، اینها مسائلی هستن که در جهاد تبیین باید در حقیقت بهشون توجه جدی بشه. تحلیل های وارونه در مفتزانه، پنهان کردن جلوه های در حقیقت امید بخش تو جامعه، بزرگ کردن عیب ها، الهاءات، شبهات، شایعات، اینها در حقیقت مواردی هست که در جهاد تبیین باید محور اصلی قرار بگیره. جالبه که علاوه بر این که ما به این مسائل میپردازیم، به نظر میرسه که تو جهاد تبیین امیدآفرینی یکی از موضوعات اصلی هست که باید تبیین بشه. خب ما از در حقیقت جناح‌های مختلف از کشورهای مختلف در حقیقت علیه جمهوری اسلامی ایران اقدامات رسانه‌ای انجام میدن برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی. لازم هست که در حقیقت این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه ها باشه و ما میتونیم یکی از بواعث اصلی که در کلیات جهاد تبیین مد نظر قرار میدیم، استفاده حتی اکثری از خود رسانه ها به خصوص فضای مجازی، البته با شیوه اخلاقیش هستش. پس امید آفرینی و افشای حقایق یکی از مسائل اساسی جبهه انقلاب هستش که باید در جهاد تبیین با یک قدرت تحلیل و درک آگاهانه به اون پرداخته بشه. بله، من در خدمتتون هستم.
ممنون، متشکرم. ان شاء الله دوباره در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر منگلی عزیز، ما تو بحث آسیب‌های جبهه انقلاب در جهاد تبیین یک موضوع به نظر میرسه بزرگی رو داریم، اونم تکیه بیش از حد بچه‌های جریان‌ساز تو بحث فضای مجازی به شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های غربی که با هوش مصنوعی و ربات‌های با قوانین اون سرویس میزبان مدیریت میشه. یعنی توی یک حبابی که قرار داده میشه روی سر اینا و حداقل اینه که با حالا با اصطلاحات مختلف شادوبند بشن، اینا استفادهشون فقط تو دایره خودشون باشه یا در نهایت هم بلاک بشن و دیلیت بشن.
من اگه اجازه بدید در پیرو صحبت‌های دکتر کاخانی یک نکته خیلی مهمی رو بگم.
بله.
که ایشون اشاره کردن، اما من اجازه بدید با یک روایت دیگه بگم. ما اصلا وقتی بحث جهاد تبیینی اصلا تبیین رو داریم، جهاد تبیین مقابل موضوعی قرار میگیره به اسم در واقع جریان تحریف، همون جریانی که غبارآلودی بودن رو میخواد، جریانی که عدم شفافیت رو میخواد. در واقع یک تقابل بین جهاد تبیین و جریان تحریف در جریانه که سردمدار جریان تحریف رسانه‌های معاند میشن. شده وقتی ما راجع به جهاد تبیین صحبت میکنیم، یک مفهومی توش وجود داره مستتر توش به نظرم به اسم جهاد روایت. ما چه روایتی رو داریم مطرح میکنیم، چه روایتی رو میخوایم به مخاطبمون بدیم و جریان تحریف داره چه روایتی رو مطرح میکنه. ما وقتی در یک چهارچوبی قرار میگیریم که به نفع جریان تحریف داره حرکت میکنه، ما میتونیم انتظار داشته باشیم جهاد تبیین ما مفید قرار بگیره، مثمر ثمر قرار بگیره. ما داریم راجب قولهای رسانه‌ای صحبت میکنیم در این بُعد. شاید قولهای رسانه‌ای تا چند سال پیش ماهواره‌ها بودند، رسانه‌های تلویزیونی بودند، رسانه‌های رادیویی بودند که با پمپاژ سنگین پول و امکانات از طرف دشمن ساپورت می‌شدند، حمایت می‌شدند. اما امروز داریم راجع به شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم که از انگیزه‌های شخصی مردم هم داره استفاده می‌کنه و وقتی جریان تحریف میاد نقطه قوت جامعه ما رو، همون امید رو، تبدیل میکنه به پاشنه آشیل یا نقطه ضعف، اون موقع ممکنه هر کدوم از اعضای جامعه خودشون ناخودآگاه یکی از اعضای جریان تحریف بشن، ناخودآگاه، بدون اینکه خودشون بخوان، بدون اینکه متوجه باشن. و این چارچوبیه که متاسفانه نیاز به یک مدیریت داره. همین موردی که آقای دکتر کارخانه الان دارن این زحمت رو میکشن و همکارانشون، ما نیاز به یک مدیریت جریان رسانه‌ای، چه در بحث سایبر، چه در جریان فیزیکی، چه در ابعاد دیگه رسانه‌ای خواهیم داشت، که به نظرم این مدیریت نگم مهمترین، یکی از مهمترین ابعاد جهاد تبیین میتونه باشه.
بسیار خوب، جناب آقای دکتر مهدی رضا برنا، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و جنگ نرم هم به جمع ما اضافه شدن. من سلام عرض میکنم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. در مورد جهاد تبیین و آسیب شناسی اون، به نظر من باید از چند عرصه مختلف وارد بشیم. مبحث اول در واقع محتواییه که ما توی جهاد تبیین میخوایم ارائه بدیم. مبحث دوم وسیله‌ایه که ما میخوایم در واقع با اون جهاد تبیین کنیم. مبحث بعدم مخاطبین و طیف مخاطبینیه که میخوایم در نظر بگیریم. و مبحث بعدی هم همه شمولیت بودن جهاد تبیینه که حالا مفصل در خدمتتون هستیم واسه هر کدوم از این.
بسیار عالی. یک سوالی من بپرسم آقای دکتر، با توجه به موضوع تخصصی شما تو حوزه هوش مصنوعی و حالا جنگ نرم، ما این اتفاقی که داریم، حضور افسران جنگ نرم و بالاخره با دستورالعملی که حضرت آقا تو بیانیه گام دوم دادن و اخیراً که باز بحث جهاد عظیم روزگار ما و این جهاد تبیین رو مطرح کردن، دیگه توقع از آحاد جامعه است که همه نقش داشته باشن. این حضور توی فضای مجازی و شبکه‌ها و پلتفرم‌های مختلف خارجی که سعی می‌کنیم توی اون بریم روشنگری و تبیین کنیم و گرفتار این هوش مصنوعی و سیستم رباتی قانون‌گذاری بالادستی اون سرویس‌ها میشن بچه‌ها و شاید مثلا توی یک روشنگری یا یک ضربه پدافندی به یک پخش شایعه هر تلاشی که میکنن یهو خاموش میشه و کور میشه. آیا هیچ راهی نیست برای حضور توی این سرویس ها و غلبه کردن بر اون حالا شایعه یا فضای غبارآلود یا دشمنی که دارن میکنن؟
ببینید، ما وقتی راجع به بسترهای خارجی صحبت میکنیم، باید به چند تا نکته و چند تا اشتباهی که توی افواه و توی افکار عمومی وجود داره دقت کنیم. یکی این که در واقع شبکه‌ها و بسترهای اجتماعی دیدگاه ابزارانگارانه بهشون میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن آقا چاقو هم میتونه برای قتل استفاده میشه بشه، میتونه مثلا پوست کندن میوه هم استفاده بشه. عملیاتی برای ابزار در نظر نمیگیرن. این قضیه توی بسترها وجود نداره متاسفانه. یعنی بستر خودش عملیات داره، بستر محل زیسته، بستر چاقو نیست که شما به هر طریقی بتونید ازش استفاده کنید. پس در واقع به صورت پیشفرض ما نباید نگاه ابزاری داشته باشیم به بسترهایی که در واقع افکاری پشتش هستن، طراحی شدن بر مبنای طراحی شدن، احتمالاً بر مبنای در واقع جنگ شناختی طراحی شدن، احتمالاً بر مبنای ابزار روانشناسی طراحی شدن و طراحی شدن که در واقع ابزاری باشن که در واقع غلبه در واقع دشمنان روشه و اونها میتونن ازش استفاده کنن. خب پس اگر ما یه کاری هم کردیم توی این زمینه، در واقع مثل اینه که یک سامانه‌ای وجود داره، ما اون سامانه رو هک کردیم، در جهت اهداف اون بستر حرکت نکردیم. کما این که ما تلاش هایی که توی جبهه انقلاب و توی آحاد مردم شده، مثلا مثال خیلی بارزش اتفاقی بوده که در واقع در جهت تبیین آحاد جامعه برای شخصیت والا و عزیز حاج قاسم سلیمانی رقم زدن و دیدیم که بستر باش برخورد کرد.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اونها به عنوان یک آسیب این رو شناسایی کردن و سعی کردن این آسیب رو باش برخورد کنن. حالا یک زمانی در واقع به صورت دستی این کار رو انجام میدادن، با گزارش هایی که کاربران میفرستادن این کار رو انجام میدادن، خب طبیعتاً توانایی محدودتری داشتن. اما امروزه با گسترش بیش از پیش هوش مصنوعی، این کار به صورت در واقع اتوماتیک و خودکار داره انجام میشه. آتیش تهیه تقویت این هوش مصنوعی رو کی فراهم کرده؟ ماها فراهم کردیم. یعنی ببینید، ما وقتی که در واقع میخوایم هوش مصنوعی رو یک جای گسترش بدیم، یکی از مهمترین چیزهایی که باید بهش در واقع دسترسی داشته باشیم، اصطلاحاً توی دنیای هوش مصنوعی بهش میگن سوخت هوش مصنوعی، داده ها هستن. داده ها رو کی تهیه کرده؟ داده ها رو خود ما براشون تهیه کردیم. یعنی از اون چند سال پیش که شروع کردیم محتوای خیلی زیادی توی شبکه‌های اجتماعی خارجی و توی ابزارهای خارجی در واقع تولید کنیم، اونها تونستن ابزارهای هوش مصنوعیشون رو قوی‌تر کنن و من این رو به شما عرض کنم که از این به بعد بیش از این هم قوی‌تر خواهند شد توی این زمینه.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر منگولی، من اطلاع دارم خب حضرت عالی بحث مدیریت، کنترل و نگهداری یه پلتفرم رو داشتید خودتون و تجربه توی این حوزه دارید. تو این بحث ما بررسی آسیب های موجود تو جهاد تبعین که داریم الان، به نظر شما استفاده از زیرساخت ها و ظرفیت های بومی و ملیمون میتونه زمین ساز و جریان ساز باشه برای حتی غلبه کردن بر اون جنگ نرم و اون فضای غبارآلودی که توی اون فضاهای دیگه مثل حالا اینستاگرام اتفاق میفته؟
اجازه بدید من یه بخشی از صحبت‌های جناب دکتر برنا استفاده کنم. وقتی ما راجع به زیست بوم سایبری صحبت می‌کنیم، زیست بوم سایبری منتج از چهارچوبی به اسم حاکمیت سایبری هست. وقتی ما در کشورمون اصلی رو به اسم حاکمیت سایبری به رسمیت بشناسیم، براش برنامه داشته باشیم، زیست بوم‌های دیجیتال، زیست بوم‌های سایبری در بخش‌های مختلف شکل می‌گیره، تابع پذیر میشه از قوانینی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. اجازه بدید یه نکته دیگر رو هم اضافه کنم این وسط، که ما نقطه ضعف‌های زیادی هم خودمون داریم. حالا قبل از اینکه من اشاره کنم به اینکه حالا یک پلتفرم داخلی اصلا میتونه کار بکنه یا نه، میتونه چه اهمیت میتونه داشته باشه، راجع به این صحبت کنم که ما در خیلی از موارد هنوز متولی قانونی نداریم برای این زیست بوم دیجیتال، برای حاکمیت سایبریمون. آیه دکتر برنا به خوبی اشاره کردن که خود محتوای تولیدی ما داره میشه یک منبع بسیار قابل اعتماد برای کسی که میخواد ما رو کنترل بکنه، این زیست بوم هایی که قصد دارن از این ساختار استفاده یه جایی سوء استفاده بکنن. من میگم بجز محتوایی که از سمت ما داره تولید میشه، حتی لاگ تراکنش ما، یعنی اصلا حضور ما در فضای سایبر، داره اطلاعاتی رو برای اون در واقع ساختار ایجاد میکنه. ساعت آنلاین شدن، زبان مورد استفاده، میزان تراکنش، حتی جایی که حتی میتونه تک تک اطلاعات شخصی ما رو در اختیار این ساختارها قرار بده. و در نهایت ما با موجودیتی مواجه میشیم به اسم تحلیل کلان داده، بیگ دیتا پروسسینگ، یا بحث ذخیره سازی داده های شخصی، حریم شخصی، چیزی که در کشور ما شاید به جرئت بگم هنوز هیچ برنامه‌ریزی اساسی براش نشده. بله. اما در همین راستا بسیاری از جوان و کشورهای دیگه دارن از این اطلاعات بر علیه خود ما سوء استفاده میکنن. این ساختار تا زمانی که برنامه‌ریزی نشده باشه واسش، تا زمانی که نشناسیمش، مطمئنا نمیتونیم راجبش استفاده ای داشته باشیم. مثل یک بوکسوری، مثل یک ورزشکاری که تو رینگ مبارزه قرار گرفته، در تاریکی مطلقه، ضربه که میخوریم نمیدونیم از کجا داره میاد. ما راجب فضای غبارآلود صحبت میکنیم، ما تو اینجا تو بحث تاریکی مطلق قرار میگیریم. بحث پردازش کلان داده ها یادمون نره موضوعی بود که در بحث کمبریج آنالیتیکا تونست انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو زیر سوال ببره، برای خودش تحت تاثیر قرار بده. ادامه بحث کمبریج آنالیتیکا در موضوع حالا اون دوربین مخفی که تلویزیون دولتی انگلیس گرفت، به حالا فکر کنم کشورهای حالا آسیایی، اسم نمیخوام ببرم، کشیده شد، یک دوربین مخفی بود که نشون داد این ابزار در اختیار بعضی از قدرت‌هایی که ازش دارن سوء استفاده می‌کنن. حالا ما انتظار داریم دشمن ما از این ابزار بر علیه خود ما استفاده نکنه؟ ما وقتی راجع به جهاد تبعین صحبت می‌کنیم که بحث تولیگری زیست بوم سایبری رو و بحث حاکمیت سایبری رو حل شده دونستیم، در حالی که این دوتا مبحث در کشور ما هنوز به نظرم شکل هم نگرفته، هنوز قانونمند نشده، هنوز ابعاد وجودیش نه شناسایی شده نه مورد استفاده قرار.
میتونه آسیب‌های جدی جریان انقلاب تو فضای مجازی
اگر بخوام دقیق‌تر بگم، بذارید بگم ضعف حاکمیت سایبری. صحبت راجع به حاکمیت سایبری در سال‌های اخیر تو کشور ما بوده، خیلی‌ها تلاش کردن این رو به وجود بیارن، اما وقتی ما راجع به زیست بوم صحبت می‌کنیم، زیست بوم نیازمند یک حاکمیته. ببین، تا زمانی که تو یک شهر یک حکمرانی قدرتمند وجود نداشته باشه، شما تو اون شهر جرأت سرمایه‌گذاری ندارید. وقتی در یک ساختاری چیزی به اسم حاکمیت وجود نداشته باشه، زیست بومی شکل نمیگیره. در نهایت ما از طریق این زیست بوم به چارچوب‌ها و به ابزارهایی میرسیم که در راستای جهاد تبیین استفاده میشه. حالا اگر بخوایم این رو ندیده بگیریم، حالا بگیم بحث حاکمیت سایبری موضوع ما نیست، بحث نمیدونم تولیگری قانونش نمیخوایم فعلا صحبت کنیم، من راجع به یه موضوع خیلی دوست دارم صحبت کنم، فکر کنم آقای دکتر کارخانه بتونن به من کمک بکنن. ما یا در بحث مخاطب شناسی در این حوزه کار مناسب انجام دادیم؟ آیا ما در این حوزه که داریم راجع به روایت سازها صحبت میکنیم؟ ببینید ما امروز داریم راجع به چارچوب هایی صحبت میکنیم، همونطور که دکتر برنا گفتن پلتفرم و محتوا دو تا چیز مجزا نیستن. پلتفرم خودش عامل تقویت محتوا یا عامل ضعف محتواه. در واقع پلتفرم خودش محتوا سازه، جهت سازه واسه محتوا. ما داریم راجع به این قول های رسانه‌ای صحبت میکنیم، قول های رسانه‌ای سایبری. آیا با وجود همین قول های رسانه‌ای سایبری ما برای خودمون برنامه ریزی تولید محتوا رو در جهت جهاد تبیین درست انجام دادیم؟ نشانه گذاری، هدف گذاری، مخاطب شناسی در این ابعاد درست شکل گرفته؟ اینکه ما صرفا فکر کنیم حضور در فضای سایبر، حالا نمیخوام بگم مثلا شبکه اجتماعی، حضور در فضای سایبر ما رو به عنوان یک اکتیو یوزر یا کاربر مؤثر معرفی میکنه، به نظرم کار درستی نیستش. اگر ما میخوایم موضوعی به اسم کاربر فعال و کاربر تاثیرگذار رو داشته باشیم، نیازمند استانداردهایی هستیم که این استانداردها هنوز تعریف نشده برای ما. شاید در بین جامعه نخبگانی بر اثر تکرار و تمرین، بر اثر آزمون و خطا و حتی بر اثر یک خرد بطنی این ابزار شکل گرفته باشه، اما تا زمانی که استاندارد پذیر نباشه، تا زمانی که تکرار پذیر نباشه، ما نمیتونیم راجع به جهاد تبیین صحبت بکنیم.
آقای دکتر کارخانه، شنیدیم صحبت دوستان و کارشناسان عزیز و ما یه بحثی داریم الان تو موضوع جدی آسیب‌های جبهه انقلاب در جهاد تبیین. من یک مثالی میزنم، بیشتر این بچه‌ها و افسران جنگ نرم که دارن تلاش میکنن حداقل تو این جهاد عمومی و بزرگ حضور داشته باشن، خیلی از دستاوردها و داشته های انقلاب رو به بحث حالا بحث‌های نظامی و موشکی ایران فقط محدود میکنن. اصلا تو گفتگوشون هزاران موفقیت علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی که تو طول 14 انقلاب اتفاق افتاده توی هیچ کدوم از سوژه ها نقش نداره و تقریبا تنها دلخوشی و گفتگویی که دارن بحث برتری نظامی و قدرت نظامی و بازارندگی ایران. آیا به نظرتون این اشکال تو بحث سواد رسانه‌ای بچه های ما تو جبهه انقلاب نیست؟
اصلا همینجوری اصلا تشکر میکنم از جناب دکتر برنا و جناب دکتر منگولی که توضیحات مبسوطی دادن. ما اول باید تصویر مطلوب خودمون رو از جبهه انقلاب داشته باشیم.
بله.
تصویر مطلوب ما از جبهه انقلاب تحقق استقلال سایبری در حقیقت با توسعه زیر ساخته و سرویس ها هست. علاوه بر این تحقق جامعه همگرا هستش با ارزش‌های انقلاب تو فضای مجازی، جامعه توانمند برای تحلیل و تجویز هست در حقیقت مقابل عملیات روانی که دشمن هر روز داره. ما در حقیقت تصویری که پیش روی خودمون داریم دست یافتن به یک برتری در مواضع آفندی هست که باید یک مواجهه مبتکرانه و هوشمندانه داشته باشیم. ما تصویر مطلوبی که داریم باید یک هماهنگ کننده، یک ستادی که در حقیقت فعالیت نهادهای فعال در حوزه فضای مجازی رو داره بتونه هماهنگ کنه، یعنی یک ستاد هماهنگ کننده همه نهادهای فعال رو داشته باشیم. در نهایت ما باید که یک خود اتکایی در فضای مجازی بتونیم دست پیدا کنیم. به نتیجه اینها میتونه دسترسی به رسانه‌های فراگیر بومی باشه که از پلتفرم‌های بومی شما نام بردید. نکته خیلی مهمتر در تصویر مطلوبمون از جبهه انقلاب در فضای مجازی، توانایی داخلی در تجمیع و تحلیل هوشمند داده‌های بزرگ هستش یا داده‌های عظیم هست، برای اینکه ما اشراف داشته باشیم بر فضای مجازی خودمون. در مقابل این در حقیقت فضاهای مطلوبی که پیش روی خودمون تصور کردیم، یک سری قابلیت ها، ظرفیت هایی هم وجود داره در کشور. خب ما در ابتدای صحبت هامون آسیب ها رو مطرح کردیم، الان من خدمتون جبهه در حقیقت انقلاب چه تصویری پیش روی داره خدمتون عرض کردم. الان چی داریم؟ چه قابلیت هایی کشور داره؟ در حال حاضر ما یک مطالبه نخبگانی برای خود اتکایی در لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات شکل گرفته. بله. مخصوصا در 3-4 ماه اخیر که دولت جدید و وزیر جدید ارتباطات سر کار اومدن، بارها راجع به این موضوع بحث شده. حتی در بودجه 1401 بحث شبکه ملی اطلاعات توجه جدی شده. خب این نشون میده که این قابلیت مطالبه نخبگانی تو کشور شکل گرفته و ما به این سمت داریم حرکت میکنیم. از موضوعات دیگه در حقیقت شکل‌گیری مطالبه ارتقای سواد رسانه‌ایه و اقداماتی که در این راستا در دستگاه‌های مختلف در حال انجام هستش. خب ما الان چند سالی خیلی محدود هست که درس سواد رسانه‌ای و در پایه دهم آموزش و پرورش اجرایی شد. کم کم این موضوع میتونه به پایه‌های پایین‌تر با ویرایش‌های جدید توی دستگاه‌های اجرایی به عنوان آموزش ضمن خدمت و مسائل از این دست طبیعتاً در حال شکل‌گیری هستش. ما در حوزه نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی در یک برنامه 5 ساله در نظر داریم که بیش از 50 میلیون ایرانی رو از دوره‌های سواد رسانه‌ای بهره‌مند کنیم. در حقیقت این نشون میده که این مطالبه ارتقای سواد رسانه‌ای در کشور شکل گرفته. پیشرفت‌هایی داشتیم در حوزه شبکه‌سازی، تولید محتوا، رشد داشتیم در حوزه استفاده از استعدادها، مثلا تو پلتفرم‌های بومی، رسانه‌های پرمخاطبی الان دارن شکل می‌گیرن در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی. بحث نیروی انسانی بسیار ارزشمند و همسو با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه داریم برای شبکه‌سازی‌های گسترده. خیلی مهمتر از همه اینا ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داره و باید به اینها توجه بشه، گنجینه‌های محتوایی هست که ما از آموزه‌های ملی و مذهبیمون میتونیم دریافت کنیم. خود موقعیت ویژه ژئوپلیتیک منطقه‌ای ایران توجه خاصی و در حقیقت میخواد و این یک ظرفیتی هست که طبیعتاً استفاده مطلوب از اون حداقل نشده. دانش فنی موجودی که الان ما در جوان ها در لایه های مختلف فضای مجاز میبینیم یک ظرفیت قابل توجهی هستش. خب در سالهای اخیر ما شاهد شکل‌گیری محور مقاومت کشورهای جهان اسلام بودیم. این ظرفیت کشورهای همپیمان برای تقویت در حقیقت جهان اسلام در فضای مجازی هم از قابلیت‌های دیگه‌ایه که ما در حقیقت با شناخت راهبردی از این قابلیت‌ها میتونیم آینده بهتری و پیش روی خودمون داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر کارخانه. امیدواریم، حالا ما الان تو دهه فجر هستیم، دهه فجر سال آینده، به عنوان دبیر کشوری نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی برنامه‌ای که هست جوری رفته باشیم جلو که بچه‌ها و افسران جنگ نرم حداقل تو حوزه سواد رسانه‌ای فعالیتشون تو جهاد تبیین انقدر با بعضن نگاه سطحی یا خشک یا دو قطبی سازی یا سیاست زدگی تو فضا نباشن و بتونن یه خود حداقل سواد خودشون بالا رفته باشه و ان شاءالله موفق بشه. ممنون. دوباره برمیگردیم خدمت حضرت عالی. جناب دکتر بردا، ما صحبت خیلی خوب رفته جلو، یک بحثی داریم ما توی جهاد تبیین. یه موقعهایی ما یه آسیب جدی که داریم اینه که یادمون میره بعضی از این موضوعاتی که به روز میاد، حالا توی این فضای غبارآلود و نیاز به روشنگری، بعضا موضوعات درستیه، یعنی همش موضوعات غلط نیست. دشمن اگر 24 ساعته شروع کنه فقط موضوعات غلط رو بگه که دیگه نخنما میشه، همه میشناسنش. برنامه اینه که حقیقت و دروغ رو با هم قاطی میکنه. ما تو بحث تبیینمون حداقل به تجربه اینو میبینیم که همه رو با هم میزنیم، یعنی اصلا تو گفتگومون و شفاف سازیمون اونی که راست میگه و دروغ میگه رو با هم میزنیم، فقط میگیم چون از دهن دشمن داره در میاد. آیا این به صورت سیستماتیک تأثیر نمیذاره توی اثرگذاری جهاد تبیین و فعالیتهایی که بچه ها میکنن؟
بله درست میفرمایید حضرت آقا. توی ذیل قضیه جهاد تبیین نکته ای رو در مورد محتوا میفرمایند که محتوا در واقع باید بر مبنای منطق و همچنین تزیین شده با احساس باشه و صراحتا نهی میکنن از هر گونه در واقع دشنام یا در واقع ناسزا توی این زمینه. این حرف درستیه، منتها وقتی فضای در واقع تبیین، فضایی که ما توش میخوایم تبیین کنیم، حالا آقای دکتر کارخانم به درستی فرمودن، جایی باشه که ما در واقع غبارآلود باشه به قول شما، راست و دروغ با هم در واقع انباشته شده باشه و همچنین حاکمیت سایبری هم نداشته باشیم همزمان،